شب گذشته ما مقدمه ای رو خدمت شما تقدیم کردیم. حالا برای ورود به متن دعا من از یه زاویه دیگه مطلبی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم که مطالب شب گذشتم در دل اون تکرار بشه. شاید اصلی ترین حرفی که ما میخواییم بزنیم هم همین مطلب باشه. ما قطعاً این زیارت شریف رو در این فرصت نمیتونیم به پایان برسونیم، اما تمام عبارتهایی که در این زیارت شریف اومده به یه نوعی اگر یکیشون روشن بشه بقیه هم روشن شده. همه بیان یک حقیقتن از پنجره عبارتهای مختلف. حالا ما مقدمه به این شرحه که ما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، قرآن کریم دو تا شخصیت رو معرفی میکنه که این دو تا شخصیت در حقیقت دو روی یه سکه، یعنی هر کدوم از این دو تا معرفی بشه اون دیگری هم معرفی شده، هر کدوم شناخته بشه اون دیگری هم شناخته شده. شخصیت اولی که معرفی میکنه خدای تعالیست. از اول تا آخر قرآن خداوند رو معرفی میکنه به نام یک شخصی که نامش غیبه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نام این خدا غیبه. در مقابل این غیب شهادته، آسمان شهادته، زمین شهادته، این که ابر میبارد این شهادته، شهادت این چیزی که ما میبینیم، این که زمین در اثر رویش در اثر بارش باران گیاه ازش میروید این شهادته، ما کار میکنیم روزی در میاریم این شهادته. اما قرآن کریم هیچ جای قرآن اینجوری که من تعبیر کردم تعبیر نمیکنه. هیچ جا نمیگه باران میبارد زمین سبز میشود، میگه خدا زمین رو سبز میکنه، خدا ابرها رو میرانه، خدا ابرها رو میبارانه و نه فقط زمین رو میرویانه، بلکه زمین قلب شما در دست خداست. ان اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. دائما در سراسر قرآن کریم سخن از یک غیب، نامش هم میذاره غیب چون از زندگی ما غیب شده. تمام بدبختی های ما مال غیب شدن غیبه. و اون میگه که اون چیزی که در باطن عالم کار میکنه اون غیبه. دیشب عرض کردیم قرآن کریم چهار جور سخن داره. در قدم اول تمام صفات و افعال رو به اون غیب نسبت میده، به طور انحصاری و مطلق از همه سلب میکنه. ان العزت لله جميعا، ان القوه لله جميعا، هو العلی العظیم، هو الحی القیوم، الف لام بر سر خبر مفید حصره. هر جایی که قرآن این صفات رو به خداوند نسبت میده در بسیاری از جاها الف لام میاره، اونجایی هم که نمیاره یه جهتی داره، بنا داره که چیز دیگری بگه، نمیخواد حذف کنه. هو الله الذی لا اله الا هو الملک، الملک یعنی یک پادشاه بیشتر در عالم نیست، یک حکمران بیشتر در عالم نیست. القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. این قدم اول سخن از اون غیبه. دومین شخصیتی که معرفی میشه، که حالا البته اینجا بنده عرایزی دارم، شخصیت دوم انسانه و در پرتو انسان عالمه. انسان و تمام عالم رو فقیر مطلق مینامه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. شما فقیرید مطلقا، نه فقط فقیر، چون ما گرفتار چنبره لغاتیم، لغاتی که با ذهنمون معنوسه. این انس ما با لغات ما رو از روح معنای لغات دور کرده. مثلا ما میگیم فقیر یعنی کسی که پول نداره، ولی قرآن وقتی میگه فقیر، فقیر مطلق، یعنی در اصل وجودمون فقیریم. ما نمیتوانیم تضمین کنیم که یک لحظه دیگه ما باشیم، در صفاتمون فقیریم، در حالاتمون فقیریم. ما حالاتمون رو نمیتونیم تضمین کنیم، حب و بغضمون رو نمیتونیم تضمین کنیم. اون وقت سخن از اینه که میگه حالا این فقیر مطلق که انسانه، در پرتو انسان هم همه عالم فقیرن و خدا که غنی مطلق در پس پرده غیبه، اون میگه بیاید به سمت من، آینه من میشی. از قال رب بکل الملائکته انی جائلون فل ارز خلیفه. خلیفه یعنی جانشی. یه مسیری هست که اون مسیر رو خداوند تعیین کرده، اگر انسان شروع کنه به سیر در اون مسیر، در طول اون مسیر صفات الهی در وجود انسان ظهور پیدا میکنه، همونطوری که صفات الهی الان در عالم ظهور داره. الان آب ساقیه، تشنگی رو برطرف میکنه، دارو شافیه، شفا میده. گرچه قرآن دارو رو شافی نمیدونه، در پس پرده دارو خداست که شافیه، این ظهور اوست. البته ما مأمور به چنگ زدن به اسبابیم، ولی مأمور به دل بستن به اسباب نیستیم. اونی که زندگی ما رو به این بدبختی کشونده، استفاده از اسباب نیست، دل بستن به اسبابه. ما به اسباب دل بستیم، غیب و فراموش کردیم، زندگیمون اینطوری شد. اون وقت در این مسیر که نامش مسیر ولایته، میگه هر چقدر شما نزدیک بشی به اون منبع نور، صفات اون منبع نور بیشتر در شما ظهور پیدا میکنه. نام آخرین قدمی که انسان برمیداره نامش انسان کامله. انسان کامل یعنی چی؟ ما انسانیم همه، ولی انسان ناقصیم. کمال انسان در چیه که چی بشه؟ کمال انسان در خلیفت الله شدنه. در نتیجه با توجه به اون چهار تا جمله که شب قبل گفتیم که تمام صفات انحصارا از آن خداست، البته خداوند صفات رو به دیگران هم نسبت میده در قدم دوم، و بعد بهترینش رو به خودش نسبت میده، میگه احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، و در قدم چهارم جمع‌بندی و تکمیل میکنه و این گونه بیان میکنه که هر کس در هر جا هر صفتی که داره، این صفت ملک تلق خداست. دیشب عرض کردیم مالکیتش هم اعتباری نیست، اینطور نیست که خداوند این ملکیت رو به او داده باشه از دست خودش در رفته باشه. حالا با توجه به این شما استقلال رو بگیرین، هیچ مستقلی در عالم نیست جز یه نفر، اون خدای تعالی است. اما به تبع او هر صفتی رو که میخوایم برای انسان کامل ذکر کنیم، اون وقت اگه بخوایم اینو به زبان توصیف در بیاریم میشه زیارت جامعه. در نتیجه زیارت جامعه توصیف انسان کامله. حالا بنده یه جمله عرض میکنم، زیارت جامعه توصیف جاده‌ایه که ما قراره بریم. یعنی ما اگر از مسیر الهی حرکت کنیم، صحنه‌هایی که در این مسیر خواهیم دید این صفاتیه که اینجاست. مثلا میگه خزان العلم. خزان علم صفت انسانه، انسان خازن علمه، انسان منتهای علمه. این امیرالمومنینه که این مسیر رو رفته، ولی این توصیف امیرالمومنین نیست، توصیف مسیره. هر کی بره، خب مگر امام حسین نرفته؟ مگر امام سجاد نرفته؟ مگر رسول خدا نرفته؟ پس معلومه یه مسیری است که هر کس در این مسیر حرکت بکنه، همین صفاتی که اینجا هست در اون ظهور پیدا میکنه. البته حالا یه نکته آخرم هست، این که کمال ما غرق شدن در دریای انسان کامله. انسان کامل غرق در خداست. نکته دوم که خیلی قابل توجه این نکته اینه که مقصود از لغات روح معانیه، نه ظهور ظواهر الفاظ. این یکی از گرفتاری های سخت ما در فهم آیات و روایات و ادعیه است. ما چون با ظواهر الفاظ کار داریم، مثلا اسمای خودمون غالبا اسامی آدما بی مسماست. مثلا اسم طرف گذاشتن صادق، صبح تا شب مثلا 200 تا دروغ میگه. خب اسمش صادقه ولی از صبح تا شب، این اسم بی مسماست دیگه. بیشتر اسامی ماها بی مسماست، هم اسامیمون هم فامیلیامون. مثلا من فامیلی رحیمیه، فامیلی بی مسمی، منسوب به رحیم، رحیم رحمت خاصه خداست، انشاءالله با دعای شما با مسمی بشه. این اسامی که ما به کار میبریم بی مسمی است، اما قرآن کریم و روایات و ادعیه تمامی اسامیشون با مسمی است. در نتیجه اگر شما میبینید که مثلا وقتی از ورود انسان‌ها به بهشت سخن میگه، میفرماید که وقتی که اینا وارد بهشت میشن، ملائکه بهشون میگن سلام علیکم. خب ما چون درگیر الفاظ خودمون هستیم، میگه خب مثلا اونا میگن سلام علیکم، اینا میگن علیکم السلام، تمام میشه دیگه. خب این سلام علیکم، خب ما تو زندگی خودمون میگه سلام علیکم، بیا تا جیبت خالی کنم. اما اونا سلام علیکمشون اینجوری نیست که جیب منو خالی کنن، سلام با مسماست. لذا تمام الفاظی که تو این عبارت میاد با مسماست. اگه میگه اهل بیت نبوه، این اسم با مسماست. موضع الرساله اسم با مسماست. مختلف الملائکه اسم با مسماست. ما الان میخوایم راجع به مسماهای این اسامی صحبت کنیم. این مناجات، این زیارت شریف، اینطوری که حالا بنده یه تقسیم بندی کردم، حالا ممکنه کسی دیگه تقسیم بندی دیگه بکنه، حدود 17 بخشه. حالا ممکنه شما مثلا تقسیم بندی کنید کمتر یا بیشتر بشه. بخش اولش که امشب میخوایم عرض کنیم، 19 صفت از صفات اهل بیت اسناد و طهارت رو در درون خودش داره. با توجه به مقدمه که عرض کردم، 19 صفت از صفات انسان رو داره، 19 صفت از صفات مسیری که ما اگر اون مسیر رو بریم این صفات رو مشاهده میکنیم. داستان منزل سیر ماست. در اولین صفت میفرماید که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. حالا این عبارت خودش سه بخشه. اولا میفرماید اهل بیت نبوه. اهل بیت نبوه، خب ما میگیم اهل بیت پیغمبر دیگه، مثلا اهل بیت ما، اهل بیت شما، اهل بیت مرحوم علامه مجلسی اول بر ایشون و همه علما صلوات خط بفرمایید. ایشون میفرماید دقت کن که در اینجا نگفته اهل بیت نبی، فرموده اهل بیت نبوه، خانه نبوت. خانه ما، اهل بیت ما، شما اگه تشریف بیارید منزل ما، آگاهی از این ندارید که اساسی کجاست، ولی اهالی خانه ما آگاهن، چون اهالی خانه ما. اینجا میفهمد اهل بیت نبوت، اینا اهل بیت نبوتن، یعنی آنچه را که به نبوت مربوط میشه اینا ازش آگاهن. نبوت دستورالعمل خیر و سعادت انسانه، اینا اهل این بیتن. این یه نکته. نکته دوم این که گوینده این کلام که امام هادی علیه السلام هست، میفرماید السلام علیکم. خب یعنی چی السلام علیکم؟ گفتن سلام از سل ضد خصومت به معنای شدت موافقتیه که هیچ نزاعی درش نیست. شما داریم به یک اندیشه سلام میکنید، به اهل بیت نبوت، یعنی کسانی که آگاهن به دستورالعملی که انبیا آورده اند. یعنی شما داریم به دستورالعمل تمامی انبیا سلام میکنید. سلام میکنی یعنی چه میکنی؟ امام صادق فرمود سلام در انتهای نماز به معنای امان است، ای من اتا به امر الله تعالی و سنت نبیه، یعنی کسی که امر خدا رو انجام داده، سنت پیامبر رو به جا آورده، در حال خضوع و خشوع، فله الامان من بلاء الدنیا و البراء من عذاب الاخره. بعد یه جمله بسیار نورانی فرمود. اینا کلیدهاییه که انسان وقتی به روایات مراجعه میکنه از اون کلیدها استفاده میکنه. علامه طباطبایی میفرماید من روش تفسیری المیزان از روایات گرفتن، از روایات میشه یه چنین روشی گرفت، روایات روش آموزش میدن. فرمود که سلام اسمی از اسماء خداست که اودعه خلقه، این اسم در میان خلق به امانت گذاشته، لیستعملو معناهو، تا معنای این سلامو به کار بگیرن. سلام یه لفظ نیست که فقط به زبان جاری بشه، در چی به کار بگیرن؟ فل معاملات، در معاملاتشون، امانات، الساقات. این الساقاتش خیلی زیباست، چون بعدش میفهمد تصدیق در مصاحبت، در مجالست، در معاشرت. خب مصاحبت، مجالست، معاشرت قبول، اما الساق خیلی زیباست. گاهی ما با هم دوستیم، گاهی معاشرت داریم، خب اینجا روابط عمیقه، باید سلام باشیم. اما الساق یعنی اینکه بنده در یه مسیری فعلا با شما همراه هم. نه دوستیم، نه معاشریم، نه همنشینیم، سوار یه قطار مترو هستیم، دو تا ایستگاه داریم میریم، تو همین دو تا ایستگاه اینقدر آزار میدم شما رو که وقتی پیاده میشم میگید خدا رو شکر رفت. خب میگه در الساق، حتی در معاشرت، در مصاحبت. بعد فرمود فان اردت ان تزع السلام موضعه، اگه خواستی سلام رو در موضع خودش قرار بدی، و تؤدی معناه و واقعا معنای نماز و سلام رو ادا کنی، فاتق الله، تقوا داشته باش. ولیسلم منک دینک، و از دست تو باید سالم بمونه دینت، قلبت، عقلت. یعنی چی؟ یعنی لا تدنسها به ظلم المعاص، به ظلم المعاصی، با ظلم معصیت آلوده نکن قلب و عقل و دینتو. ولتسلم منک حفظتک ان لا تبرون، اون کسانی که حافظان اعمال تو ان رو خسته نکن. خب بعد فرمود که اگر کسی این کارو کرد که خب سلام به جا آورده، و اما اگر کسی این کارو نکرد، فلا سلام ولا تسلیم و کان کاذبا فی سلامه، در سلامش دروغگوه. وقتی داره میگه السلام علیکم، از عرش بهش میگه ای دروغگو. حالا ما داریم میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بارها ما از حاجه ها شنیدیم که در شب قدر ما قرآن رو میذاریم بالای سرمون، صبحش میذاریم زیر پامون تا آخر سال. خب اینا نماده، قرآن بر بالای سر برای چیه؟ یعنی قرآن باید در رأس امور زندگی من باشه. اینجا ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی ای عقیده ای که از آدم تا خاتم این همه انبیا برای حضور تو و ظهور تو در جامعه زحمت کشیدن، جانها به باد رفت، شکنجه شدن، گرسنگی ها کشیدن، تبعید شدن، این همه زحمات که انبیا و پیروان انبیا کشیدن برای رسیدن این دستورالعمل، من به تو سلام میکنم، یعنی تو در نزد من سالمی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اون وقت حالا شما ملاحظه فرمایید، میفرمایید که وقتی وارد بهش میشن، ملائکه بهش میگن سلام علیکم، یعنی این جایی که آمده این دیگه هیچ غیر سلام اینجا نیست. اینجا نه آب و هوا آزارتون میده، نه اشخاص آزارتون میدن، نه سخنان آزارتون میدن، بهش محل سلامتی است. خود بهشتیان وقتی با هم گفتگو میکنن، تحیتهم فیها سلام، تحیتشون سلامه، نه اینکه دائما به هم سلام میکنن. از علامات مؤمن افشای سلامه، افشای سلام یعنی خیلی سلام میکنه. خب اگه آدم تو خیابون راه بره به همه سلام بکنه، میبرنش تیمارستان. افشای سلام یعنی نسبت به هر کسی که با مؤمن ارتباط داره، مؤمن سلامه، از مؤمن به احدی آزار نمیرسه، چون بهشتیان سر سوزنی به هم آزار نمیرسونن، تحیتشون سلامه. خود بهشت نامش دارالسلامه. داریم لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، هیچ لغو و تعصیمی در اونجا جز سلامتی. خب ما الان در اولین فراز میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. و موضع الرساله، موضع یعنی محل قرار گرفتن، رسالت در این مقام قرار گرفته. خب اونا رسول که نیستن، موضع رسالتن، یعنی آنچه که انبیا آورده ان همه در سینه این خاندانه. سلام بر آنچه که رسولان الهی به سبب او آمده اند، که اون در سینه شماست. مرحوم علامه مجلسی می فرماید که مع ملاحظت قابلیتهم لجمیع الرسالات لأن کل احدن لا یکون قابلن للأسرار الالهیه و هم اهلها. هر سینه جای اسرار الهی نیست. این بزرگواران قابلیت و اهلیت اسرار الهی رو دارن. و مختلف الملائکه، خب شما ملاحظه بفرمایید، ما یه فصل مشبعی داریم در مورد یک گروه از موجودات با کرامت این عالم به نام ملائکه که اینا یاران انسانن در مسیر سعادت و کارگزاران عالمن و باطن تمام امور عالم به دست این هاست. علی ابن حمزه از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه که قال سمعته یقول، امام کاظم فرمود ما من ملکن یهبته الله فی امر الا بدع بالامام، هیچ ملکی نیست که خداوند مأمور به کاری بکنه الا اینکه اون ملک کارشو از محضر امام آغاز میکنه. امام مختلف ملائکه است، محل رفت و آمد ملائکه است. ملائکه کارگزاران عالمن، رئیس این کارگزاران امامه. لذا تمام حوادثی که در ظاهر و باطن عالم انجام میشه به دست ملائکه، سرنخش در دست امامه. ملائکه شاگردان امامن، ملائکه نوکران این آستانن. امام صادق میفرماید که کان جبرئیل اضاعت النبی، هر زمانی که جبرئیل به نزد پیامبر میامد قعد بین یدیه قعدت العبد، مثل یک بنده در مقابل پیامبر می نشست. و کان لا یدخل حتی یستعذنه، بر پیامبر وارد نمی شد تا وقتی پیامبر به اون اجازه نمی داد. و مهبت الوحی، مرحوم علامه طباطبایی یه رساله کوتاهی دارن، اونجا یک کلمه دارن میفرمایند وحی یا شعور مرموز. بعد در یکی از فصول کتاب شیعه که قبلا ما سال گذشته تقدیم کردیم خدمت شما، میفرمایند که انسان علاوه بر این مسیر عادی عقل و محاسبه و استدلال، یه مسیر دیگری برای دریافت حقایق الهی داره، اون مسیر مسیر کشفه. اینجا می‌فرمایند که نبوت یک شعور مرموز غیر فکری است و وحی مطالب حقه است که به واسطه این شعور به دست می‌آید. حالا اونجا البته یه بحث مفصلی داره که من نمی‌خوام عرض کنم، می‌فرماید که اصلاً خود همین عقل انسان، انسانو به سمت اختلاف می‌کشه. تمام اختلافات که در عالم می‌افته از نایه فطرت انسانه و رافع این اختلاف نمی‌تونه خود انسان باشه. لذا احتیاج به یک دستگیره‌ای داره به نام وحی. بعد می‌فهمد وحی یک نوع شعور مرموزه، یه نوع ارتباط خاص با عالم پس پرده است که حقایق عالم از اون ناحیه به قلب رسول خدا نازل میشه. اینجا ما در چهارمین عبارت داریم که مهبت الوحی، شما محل هبوط وحیید. خب این وحی تشریعی که به اهل بیت عصمت و طهارت وحی نمی‌شده، ولی آنچه که در این زمین نازل شده و هبوط کرده همه در سینه شماست. ملازم فرمایید نه، همه مترادفای هم دیگه. یه عبارتشو بگیم بقیه رو همه رو از همون اولی فهمیدیم. نبوت، تمام اسرار نبوت در دست شماست. آنچه را که رسولان آوردن در سینه شماست. تمام امور عالم که ملائکه اداره میکنند در تحت اختیار شماست و شما محل هبوط وحی و این صفات صفات انسانه. و معدن الرحمه، شما معدن رحمتی. به این دوتا کلمه توجه بفرمایید. اولا میفهمید معدن، معدن یعنی منبع، محل جوشش. رحمت، قال النبی اوحلا عزوجل الی داوود، خداوند به جناب داوود وحی کرد که یا داوود کما لا تزیغ الشمس علی من جلس فیها، ای داوود همونطور که خورشید از هیچ کس بخلی نداره و به همگان میتابه، و هر کس بخواد از خورشید استفاده کنه خورشید برش میتابه. کذالک لا تزیغ و رحمتی علی من دخل فیها، رحمت من به هیچ کس بخل نداره، بر هیچ کس تنگ نیست. این یه نوع تمثیله. رحمت ریزش باران عمومیه که بر و فاجر رو میگیره، همگان حتی شیطان و اذنابش در زیر پرچم رحمت خدا دارن استفاده میکنن از فیوزات این عالم. میفرماید شما معدن رحمتین. مرحوم علامه مجلسی میفرماید فإن الرحمة الخاصة والعامة، چه رحمت عمومی که همگان ازش بهره دارن، چه رحمت خاصه که اون رحمت خاصه رشد و نمو میده، اولیاء رو تربیت میکنه، انبیا رو به بار میاره. انما تنزل من الله تعالی علی القوابل به سببهم، به سبب این بزرگوارانه که رحمت بر اون کسانی که قابل قبول رحمتن ریزش میکنه. و خزان العلم، ششمین صفت، شما خزان علمید. خازن یعنی کلیددار، شما کلیددار علمید. قرآن کلیم میفهمد اندهو مفاتح الغیب، کلیدهای غیب در دست خداست. اینجا میگیم خزان علم شما این. در روزت المتقین فرموده که فإن جمیع العلوم التي نزلت من السماء، تمام علومی که از آسمان نازل شده، فی الکتب الالهیه و علی السنت الانبیا، چه کتابهای آسمانی، چه آنچه از زبان انبیا بر زبان انبیا جاری شده، کانت مخزونتن اندهم، در نزد اونها مخزونه. امام باقر به دو نفر، به یکی از اصحابشون فرمودند به دو نفر از بزرگان اهل سنت پیام بده که شرقا و غربا، شرقا و غربا یعنی به شرق عالم برین یا به غرب عالم برین، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت، هیچ علم صحیحی پیدا نمی کنید الا اینکه از نزد ما خارج شد. صدیر میگه ما با ابوبصیر و یحیای بزاز و داوود در مجلس امام صادق بودیم، از خرج الینا و هو مقذبون، فلما اخذ مجلسه قال، حالا ما تعابیری داریم در مورد تقیه که گاهی از اوقات یه اشخاصی بودن که حضرات اهل بیت به خاطر محافظت از شیعیان تقیه میکردن پیش اونها. حضرت یه مجلس عمومی داشتن، اونجا فرمودن که یزعمون انا نعلم الغیب، خیال میکنن که ما غیب میدانیم، ما یعلم الغیب الا الله، جز خدا احدی غیب نمیدانن. الان این دوتا عبارت هیچ کدوم معنیش نیست که حضرت غیب نمیدانه، بله ما یعلم الغیب الا الله آیه قرآنه، این اون فصل اوله که بل استقلال احدی غیب نمیداند جز خدا. دو تا جمله از هر دوشم درسته، ولی شنونده از این دو جمله تصور میکنه که خب حضرت داره میگه بس ما هم غیب نمیدانیم. البته بعد فرمود لقد همم تو به ضرب جاریتی فلانه فهربت منی فما علم تو، من میخواستم یکی از افراد خونم رو پیدا کنم، فرار کرده از دستم، حضرت میخواست تنبیهش کنه حالا بر دلیلی، و من الان پیداش نمیکنم تو خونه خودم. اینا تعجب کردن، میگن که مجلس عمومی تموم شد، رفتیم در مجلس خصوصی، بعد گفتیم که جوئل نافداک سمعنا که و انت تقول و کذا و کذا، ما همچی چیزی از شما نشنیده بودیم، و نحنو نعلم و ما میدانیم که انکه تعلم و علمن کثیرن، تو شما خیلی علم دارین، چطور فهمیدین که من نمیدانم؟ بعد حضرت اینجا حقیقت رو بیان کرد، فرمودن که شما ببینید چقدر زیباست، فرمودن یا صدیر الم تقرأ القرآن، قرآن رو خوندی؟ قال بلا. فرمودن که اون آیه‌ای که در مورد داستان سلیمان خوندی که قال الذی عنده علم من الکتاب، شما ملاحظه فرمایید ادبیات این جمله، علم نکره است، یعنی یه علمی، یه علم اندکی، من الکتاب منش من بعضی است، یه علم اندکی از گوشه ای از کتاب، یعنی اون شخصی که یه علم اندکی از گوشه ای از کتاب خودش داشت قرآن از اون نقل میکنه که اون گفت که انا آتی که قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه نگاه در چشم تحقق پیدا بکنه من تختو میارم، با علم اندکی که گوشه ای از کتابش تازه بود، که تازه اون کتابم کتاب خودش بود، با یک اراده قبل از تحقق نگاه تخت بلقیس رو از فرسنگ ها بود. اینو شنیدی؟ گفت جل تو فداک قد قرأتهو. بله من اینو شنیدم. حضرت فرمود فهل عرفت الرجل وهل علمت ما کان عنده علم من علم الكتاب. حضرت فرمودن اون از علم کتاب داشت، اندکی من بعضیه بود. اما قلت اخبرنی بهی قال قدر و قطره من الماء في البحر وهل علمت ما کان عنده من علم الكتاب. قال قلت اخبرنی بهی قال قدر و قطره من الماء في البحر الاخضر و يكون ذلك من علم الكتاب. حضرت فرمود اون علمش مثل یه قطره بود از اقیانوس، اندازش اینقدر بود. قال قلت جئت فداك ما اقل هذا. قال يا صدير ما اكثر هذا ان ينسبه الله عز وجل الى العلم الذي اخبرك به. يا صدير فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله. باز فرمود آیا این آیه را هم خوندی؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. پیامبر بهشون بگو که خداوند در شهادت بین من و بین شما کافی است و اون کسی که علم کتاب نزد اوست و من اندهو علم الکتاب. اینجا نه من بعضیه داره نه نکر است، علم الکتاب معرفه، یعنی تمام علم کتاب. قال قلت قد قرأتو. گفت بله من این آیه رو خوندم. حضرت فرمود اون کیه؟ فمن اندهو علم الکتاب کلو، اون کیه که همه علم کتابو داره؟ گفت کیه؟ فرمود علی ابن ابی طالب. بعد به سینه مبارکش اشاره کرد، قال فاوم ابیده الی صدره و قال علم الکتاب والله کله عندنا. علم الکتاب والله کله عندنا، به خدا قسم تمام علم کتاب نزد ماست. یه تعبیر لطیفی آجاقا دارن، میفهمن که تازه اون کتاب خودش بود، این کتاب قرآنه، تازه کتاب اون گوشه ای از قرآنه. حالا شما ببینید قطعه در مقابل دریاست یا نیست. اون وقت شما در این عبارت ششم به اینا میگید خزان العلم، به این بزرگواران خازنان علم. و منتهی العلم، نهایت خیشتنداری. اینم عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. حالا حلم یا خیشتنداری یه وقت از این جنسه که انسان خیشتنداری میکنه، یه جاهلی با انسان برخورد میکنه، انسان در مقابل اون جهل اون جاهل خیشتنداری میکنه، که از این قبیل در داستانهای سیره اهل بیت اسناد طهارت فراوان گفتند و شنیده اید.
در رعیت شدن، در رعیت
شدن. و تازه اون چه که در مورد اونها گفتن در سلک شاگردانشون فراوان بوده. این داستان ها در مورد علمای اسلام هم بوده، در مورد غیر علما هم بوده، مردم عادی که متدین به دین اسلام بوده. اما اینجا یه نکته گفتن بعضیا که این نکته قابل توجه. شما ملاحظه فرمایید، ما
این دو نه دروغه نه توازوه، همه قرآن میفهمن. بسم الله همه شما بخون جون مثل فارسی ایشون، اما همه قرآن کی فهمه؟ این که میگه یک حرف از قرآن میفهم دروغ نیست، برای اینکه این آصف برخی ها یک حرف از اون کتاب خودش، که اون کتاب یه حرف از کتاب شماست، ما فوق سرعت نور تخت برقیز از فرسنگ حاضر کرده. الان کی میتونه دوباره یه حرف از قرآن میفهم؟ آقا این کلام قرآن کلام خدا خداست، کلام بشر نیست. پیغمبر بشره، فاطمه زهرا بشره، امینون بشره، این کلام کلام خداست. هر که میخواد بفهمه باید به تو راه، راهش زیاد جامعه، راهش توسل بعدیده، راهش ارتباط با امام حسینه بر محمد آن سلوات.
بله، حالا این حلم گاهی تعبیر میشه به این قسم از حلم که انسان در مقابل یه جاهلی خیشتنداری کنه، اما با توجه به قرار گرفتن این فراز هفتم در کنار فراز ششم که فرمود خزان العلم، اون چیزی که انسانو از خود بی خود میکنه داراییه. هر سنخ دارایی که انسان داشته باشه باعث طغیان میشه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. خب خالص ترین و بهترین دارایی حقیقی علمه. میفهمد این بزرگواران در این حال که خزان علمند، در این حال منتهای علم. این کار هیچ بشر عادی نیست که بتونه در اوج دارایی که همه دارایی خدا ملک تلقشه خیشتنداری کنه، حتی خیشتنداری از این سنخی که با امثال بنده بشینه و برخواست کنه. امیرالمومنین فرمود که لن یثمر العلم حتی یقارنه الحلم. علم به ثمر نمیرسه تا وقتی که قرین و همراه حلم بشه. در جای دیگه فرمود الحلم لباس العالم، حلم لباس عالم است. فلا تعرین منه، عالم نباید از این لباس عاری باشه. حالا هفت مورد عرض کردیم، انشالله این فراز خودش 19 بخشه تا ببینیم خداوند چقدر به ما توفیق میده این زیارت جلو بریم. اما عرض ما همش یک کلمه است، همین عبارتی که اول عرضمون گفتیم، این زیارت جامعه معرفی انسان کامله و انسان کامل بالفعل این بزرگوارانن. ما همه که اینجا نشستیم هممون انسان کامل بالقوه ایم. انشاءالله باید در اثر دستگیری این بزرگواران ما این مسیر رو طی کنیم و این چیزایی رو که اینجا میخونیم به زبان انشاءالله با چشم دلمون مشاهده کنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
انشاءالله استفاده کامل میکنیم. کلمه اولش فراموش نشه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. تعبیر امروز اینترنت جهانی، اینترنت الهی، یعنی دستگاه اطلاعات الهی از ازل تا به ابد اینا هست. ما با اینا کار داریم، ما با کسی کار داریم که سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، فرمانروای کل موجودات، فرمانروای کل موجودات به دست اینا هست. خوزن نیچه کلیدارن اختیار عالم بزن. یه وقتی امروز من خواستم زیاد جامعه بخونم، میگم خواندم های بودیم فهمت بودیم تا تو گوهرشاد رفتیم و رفتیم، بعد هم رفتیم شاندید اونجا گو پاشو بریم. گفتم آقا مثل یه دیار جامعه، یعنی همه کاری خدا اینا هستن. گو بده دیار جامعه از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافق در دست نسیم سر افتاد،